رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح سه شنبه 4 عقرب سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب دوشنبه 24 اکتبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشید و می امید آغاز برنامه را با سرخط اخبار می کنیم.
کشته شدن بیش از 40 نفر در اثر حمله بر یک مرکز آموزش پلیس در پاکستان، تایید سفر طالبان به پاکستان توسط مقامات آن کشور و نجات 2200 پناهجو از آب‌های مدیترانه.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد رایدی قبل از وقت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. مقام ها در پاکستان میگویند که شمار تلفات ناشی از حمله افراد مسلح بر یک مرکز آموزش پلیس در شهر جنوب غربی کویت، مرکز ایالت بلوچستان، به حداقل 41 نفر رسیده است. نورحق بلوچ، مسئول صحی ایالت بلوچستان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که حداقل 106 نفر در اثر این حمله زخمی شده است. و گفته این مقام پاکستانی، بیشتر کشته شدگان و زخمیان آن عده منصوبین پلیس اند که در آن مرکز مصروف فراگیری آموزش‌های نظامی بودند. جنرال شیرافگن، قماندان قول اردوی سرحدی پاکستان، به خبرنگاران گفت مهاجمین با طراحان آن حمله در افغانستان به تماس بودند. او گفت که مهاجمین اعضای لشکر جنگوی یک گروه شورشی مرتبط به شبکه القاعده می باشند. سرفراز بوکتی، وزیر داخلی ایالات بلوچستان، به خبرنگاران گفت که یک مهاجم در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد و دو مهاجم دیگر موفق به انفجار دادن واسکت‌های انتحاریشان شد. آقای بوکتی افزود که نیروهای امنیتی عملیات علیه مهاجمان را تکمیل نموده و اکنون مصروف تصفیه محل رویداد می باشند. وزیر داخلی بلوچستان اضافه کرد که حدود 700 منصوب پلیس هنگام آغاز حمله در مرکز آموزشی به سر می برد، اما بیش از 200 تن آنان فوراً پس از آن حمله نجات داده شد. مقام ها می گویند که در این حمله بین 4 تا 6 مهاجم دست داشت. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. محمد خراسانی، سخنگوی آن گروه، با نشر اعلامیه‌ای گفت که مهاجمین پس از حمله دوباره به پایگاهشان برگشتند. یک مقام بلندپایه حکومت پاکستان سفر هیئت گروه طالبان به آن کشور را تایید کرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
تا کنون مقام های پاکستانی از تایید علنی این سفر هیئت طالبان از دفتر سیاسی آن گروه در قطر به پاکستان اجتناب می‌ورزیدند. اما سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، روز دوشنبه ضمن تایید خبر سفر هیئت طالبان به کشورش گفت در حال حاضر افشا ساختن جزئیات دیدار هیئت گروه طالبان با مقام های پاکستانی مناسب نخواهد بود. آقای عزیز افزود هیئت طالبان به خاطر بحث با مقام‌های پاکستانی در مورد مذاکرات اخیری که بین نمایندگان طالبان و مقام‌های افغان در قطر انجام شده به پاکستان آمده است. گروه طالبان سفر هیئت خود را به پاکستان تایید کرده و می‌گوید که هیئت آن گروه به خاطر بحث در مورد بازداشت شماری از رهبران طالبان و احتمال مسدود شدن مدرسه‌های دینی مهاجران افغان در ایالت بلوچستان به پاکستان سفر کرده است.
در یک خبر دیگر، حکومت پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که جلوی مظاهرات به رهبری عمران خان را خواهد گرفت. جزئیات بیشتر را از جیلا سمیع می‌شنویم.
عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، گفته است که به تاریخ 2 نوامبر مظاهرات گسترده به اشتراک 1 میلیون نفر را در اسلام آباد راه اندازی خواهد کرد و دفاتر حکومتی و جاده های منتهی به پایتخت پاکستان را مسدود می کند. عمران خان در پی فاش شدن اسناد پاناما که در آن به سرمایه هنگفت خانواده نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، اشاره شده، خواستار استعفای آقای شریف می باشد. عمران خان گفته است که در مظاهرات 2 نوامبر مسعودی، مکاتب، دفاتر حکومتی، میدان هوایی و جاده های اسلام آباد تا استعفای صدراعظم پاکستان ادامه خواهد داشت. نواز شریف ارگونه خلافکاری در ارتباط به افشاگری اسناد پاناما را رد کرده است.
شماری از پناهجویان به دفاتر حمایت پناهندگی اروپا در جزیره لسبوس یونان حمله کردند. این پناهجویان که شمارشان به حدود 70 نفر می رسید و در اعتراض به تأخیر در رسیدگی به تقاضای پناهندگیشان دست به اعتراض زده بودند، سنگ و کمبل‌های آتش زده را به سوی دفاتر حمایت پناهندگی اروپا در کمپ مهاجران موریا پرتاب کردند. بیشتر مظاهره کنندگان شهروندان پاکستان و بنگلادش بودند. سخنگوی پلیس جزیره لسبوس گفت که در اثر حمله مظاهره کنندگان 3 دفتر پناهندگی اروپا آسیب دیده است و کار این دفاتر برای رسیدگی به درخواست پناهندگی مهاجران تا بررسی مسائل امنیتی در کمپ به حالت تعلیق در آمده است. حدود 2200 پناهجو روز دوشنبه طی 21 عملیات جداگانه نجات از آب‌های مدیترانه نجات داده شدند. نیروهای حفاظت سواحل ایتالیا با نشر اعلامیه‌ای گفتند که 16 جسد نیز در جریان این عملیات‌ها از آب‌های مدیترانه به دست آمده است. بر اساس این اعلامیه، کشتی‌های ماهیگیری، تجارتی و همچنین کشتی‌های سازمان‌های بشردوستانه در عملیات‌های نجات پناهجویان اشتراک کرده بودند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که در سال جاری میلادی بیش از 3100 نفر حین سفر از طریق بحیره مدیترانه به اروپا جانهایشان را از دست داده است. مقام‌های آمریکایی میگویند که نیروهای عراقی از آغاز عملیات بازپسگیری شهر موصل در هفته گذشته بیش از 800 کیلومتر مربع ساحه را از وجود جنگجویان داعش پاکسازی کردند. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه گفت که پیشروی نیروهای عراقی شامل تصرف منطقه برتله در 30 کیلومتری شرق موصل نیز می شود. نیروهای عراقی و جنگجویان کرد موسوم به پیشمرگه ها از سوی شمال، شرق و جنوب به سوی موصل در حرکت هستند. مقام های امریکایی هشدار دادند که حملات بازپسگیری موصل آهسته و با احتیاط به پیش می رود و با نزدیک شدن نیروهای عراقی به موصل جنگ تجدید خواهد یافت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک صحبت تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا روی وضعیت سوریه بحث کرد. وزارت خارجه روسیه با بیان این مطلب افزود که وزرای خارجه دو کشور همچنین توافق کردند که تلاش‌ها برای جستجوی یک راه حل برای بحران شهر حلب ادامه پیدا کند. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه خود نگاشته است که سرگی لاوروف به همتای آمریکایی خود گفت که واشنگتن باید به تعهد خود مبنی بر جدا کردن شورشیان میانه‌رو از دهشت افغانان در سوریه عمل کند. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک صحبت تلفنی با همتای فیلیپینیش روی روابط قوی و پایدار بین دو کشور تاکید کرد. این در حال است که رادریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین هفته گذشته در چین انفصال اقتصادی و نظامی کشورش را از آمریکا اعلام کرده بود. پایان خبرها.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
در استقبال از روز جهانی زنان روستایی، در مورد چگونگی دسترسی زنان روستا به خدمات صحی، اجتماعی و تعلیم و تربیه صحبت میکنیم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
6:38 صبح به وقت افغانستان است. گزارش از افغانستان آماده نشر است. شکیل آماج، دختر افغان، اپلیکیشن محافظ را برای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی زنان ایجاد کرده است. تا بانوان افغان با استفاده از این اپلیکیشن در صورت که مورد آزار و اذیت قرار بگیرند با پلیس و اعضای خانوادهشان در تماس شوند. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
دختران افغان به گونه رایگان می توانند اپلیکیشن محافظ را در موبایل های هوشمندشان از گوگل پلی دانلود نمایند. پس از دانلود 5 شماره مورد نیاز از اعضای خانوادهشان را ثبت کنند که در صورت نیاز به گونه مستقیم با آنان پیام ارسال شود. زمانی که بانوان در جاده ها، دفاتر کاری، مکانهای تعلیمی و تحصیلی مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند، می توانند عکس، ویدیو و صدا بردارند و نیز می توانند پیام بنویسند. در صورتی که موبایل با اینترنت وصل باشد، این پیام به گونه مستقیم به پلیس و 5 شماره مورد نظر فرد ارسال می شود و در صورتی که موبایل به اینترنت وصل نباشد، پیام تنها به شماره های مورد نظر ارسال می شود. شکیلا آماج که مشاور تکنیکی در اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا و سازنده اپلیکیشن محافظ است، امروز در معرفی این اپلیکیشن گفت آنان برنامه‌های برای آگاهی دهی در زمینه استفاده از اپلیکیشن محافظ برای بانوان دارند.
یقین ورست بدی در راپور اخلی او حق زایون چطور نزیاد
پلیس پس از این که گزارش را میگیرد از جاهایی که بیشترین پیام آمده است در آنجا یا پلیس را زیاد میسازند یا راه حل دیگر پیدا میکنند. این اپلیکیشن بسیار ساده ساخته شده، هر کس میتواند استفاده کند. یک صفحه معلوماتی دارد که تمام معلومات آن درج شده است و به زودی قرار است یک ویدیوی راهنمودی از این اپلیکیشن ترتیب شود. در اپلیکیشن محافظ دو بخش، یکی فرستادن مسیج است که 5 شماره پدر، مادر، خواهر، برادر و یا هر کسی که بخواهد پیام فرستاده می شود. در این مسیج آدرس و موقعیت نشان داده می شود و بخش دوم که استفاده از اینترنت است، در آن صورت مسیج مستقیم به سیستم در وزارت داخله می رود و آنجا ثبت می شود که ما با وزارت داخله در این زمینه قرارداد داریم. به گفته شکیلا، همین اکنون هر بانوی که خواسته باشد می تواند از اپلیکیشن محافظ استفاده کند. مقامات حکومت افغانستان نیز از ایجاد چنین اپلیکیشن های برای کاهش آزار و اذیت جنسی بانوان استقبال می کنند. نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، در برنامه معرفی اپلیکیشن محافظ گفت
سیستم امروزی که ایجاد شده که یک اپلیکیشن است در سمارت فون، این واقعا زمینه بسیار خوبی را برای خانما مساعد خود ساخت که بتوانند با موقعش از خود دفاع بکنن و مردمی که دفاع میتونن از پیشان با خبرشان بسازن.
این برنامه از سوی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در زیر چتر برنامه پروموت که برای پیشرفت اقتصادی زنان افغان است تمویل مالی می شود. بروس پیک، معاون و رئیس صاحبی دفتر دموکراسی اینترنشنال برای شرق میانه و افغانستان، در برنامه معرفی اپلیکیشن محافظ گفت
زمانی که من برای این برنامه آمادگی می گرفتم با شماری از همکاران خود که زنان افغان است صحبت کردم و از آنها پرسیدم که آیا گاهی در محلات عام یا محیط کار با آزار و اذیت جنسی روبرو شده اید که باعث ترس در شما شده باشد. در همین سروی غیر علمی آنها 100% بله گفتند. حتی چند لحظه پیش از آغاز این برنامه از چند نفر این سوال را پرسیدم، جواب آنها نیز مثبت بود و گفتند که این مشکل بسیار جدی است.
دختران افغان میگویند این اپلیکیشن تنها مشکل دختران را میتواند حل کند که به اینترنت و موبایل هوشمند دسترسی دارند و در شهرهای کلان زندگی میکنند. نبیله احدی، یکی از دختران افغان به صدای آمریکا، میگوید بهتر است از اپلیکیشن محافظ الگوبرداری شود و نرم افزارهای ساده تر برای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی بانوان ساخته شود تا در هر حالت قابل دسترس باشد.
همچون اپلیکیشن هایی که نوخته از طریق تنها از طریق اینترنت باشه، میتونه از طریق در شبکه‌های دیگر باشه، از این الگو گرفته یک چیزی مثل سمبولیک یک چیز باشه که الگو بگیره نسی.
این در حالی است که تنها 6 میلیون افغان همین اکنون به اینترنت دسترسی دارند که تعداد زیاد کاربران آقایان است. از سوی دیگر، بر بنیاد تحقیقی که از سوی اداره تحقیقاتی زنان و کودکان افغانستان سال گذشته صورت گرفته بود، 91% بانوان افغان از آزار و اذیت جنسی شاکی بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش داریم در مورد افزایش تعدید بالای خبرنگاران در افغانستان. خبرنگاران بدون مرز که مقر اصلی آن در شهر پاریس فرانسه است، در گزارش سالانه خود گفته است که ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان با تهدیدهای بیشتر مواجهند. بر اساس این گزارش، گروه طالبان مسئول اکثر تهدید و خشونت‌ها در مقابل خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان است. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که تقدیمتان می شود.
رضا موینی مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در چند ماه گذشته خشونت و تهدید در مقابل خبرنگاران در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است.
در طی چند ماه گذشته ما بیش از 50 مورد خشونت رو شمارش کردیم که به محدوده تقریبا تمامی ولایات و سراسر افغانستان میرسه، یعنی واقعیت اینه که این خشونت آغاز شده.
با گفته آقای موینی، گروه طالبان مسئول اکثر خشونت‌ها در برابر فعالان رسانه‌ای در افغانستان است.
به نظر ما طالبان دشمنان آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی در افغانستان هست. حرکت طالبان علیه آزادی بیان، آزادی اطلاع رسانی یک حرکت درونی، سیستماتیک و همه جانبه است.
با گفته آقای موینی، خشونت علیه فعالان رسانه‌ای شامل قتل نیز می‌گردد.
واقعیت این است که از کشته شدن روزنامه نگاران شروع می شود تا توهین و تحقیر روزنامه نگاران.
از آغاز سال 2016 میلادی تا حال حداقل 14 فعال رسانه‌ای در افغانستان در جریان اجرای وظیفه مورد حمله قرار گرفتن و جان باختن. گزارشگران بدون مرز همچنین گفتند که قوای امنیتی افغانستان و مقامات محلی نیز در برابر فعالان رسانه‌ای از خشونت کار می گیرند.
همزمان با آن نباید به اصطلاح مسئولیت مقام‌های حکومتی و محلی، قوای دولتی، پلیس رو در خشونت‌هایی که علیه روزنامه‌نگاران می‌شود فراموش کرد.
در این گزارش همچنین آمده است که در برخی موارد پلیس و مقامات قضایی که متأثر از والیان ولایت می‌باشند، خبرنگاران را مورد بازجویی قرار می‌دهند و حتی در برخی موارد آنان را تنبیه می‌کنند. آقای موینی با اشاره به کشته شدن محمد یعقوب شرافت، خبرنگار رادیو تلویزیون افغانستان که هفته گذشته در قلات مرکز ولایت زابل کشته شد، ادعا کرد که حکومت افغانستان قضایای خشونت در برابر خبرنگاران، به خصوص قتل کارمندان رسانه‌ای را به صورت جدی مورد پیگرد قرار نمی‌دهد.
هیچ کدام از این مجموعه ها به ویژه در مورد قتلات سالهای اخیر نخست مورد بازرسی و تحقیقات جدی قرار نگرفتند.
صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان حمایت از خبرنگاران آزاد افغانستان یا نی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که تهدید در برابر کارمندان رسانه‌ای به طور بی‌سابقه در افغانستان افزایش یافته است و برای اولین بار خبرنگاران به صورت مستقیم و عمدی مورد حمله قرار می‌گیرند.
در این سال برای نخستین بار رسانه‌ها مستقیم مورد تهدید گروه تروریستی طالبان قرار گرفتند و همچنان حمله بر کارمندان موبی گروپ یا کارکنان تلویزیون طلوع هم در کابل صورت گرفت که 7 تن کشته شدند. هیچ وقت رسانه‌ها به صورت مشخص در از سال‌های گذشته مورد تهدید قرار نمی گرفتند و مورد حمله مستقیم قرار نمی گرفتند. اما متاسفانه طالبان در این سالها، یعنی خصوصا در سال 2016، هم رسانه‌ها و خبرنگاران را به صورت مستقیم تهدید کردند و هم تهدیدشان را عملی کردند و حمله کردند بر کارکنان موبی گروپ.
آقای توحیدی میگوید که حال حکومت افغانستان تلاش می کند تا مسئولیت کارمندان رسانه‌ای در افغانستان تامین گردد.
همزمان با گسترش ناامنی و بلند رفتن رقم تهدیدها، حکومت افغانستان در تماس مستقیم با فدراسیون خبرنگاران و ژورنالیست‌های افغانستان قرار دارد و طرز العمل مسئولیت خبرنگاران که مسودهش توسط فدراسیون آماده شده بود با حکومت فرستاده شد و حکومت شورای امنیت ملی پذیرفت این طرز العمل را و از جانب دیگر کمیته مشترک مسئولیت خبرنگاران تحت ریاست آقای دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم به کار آغاز کرده که در این کمیته هم نمایندگان نهادهای خبرنگاری است و هم از ارگانهای امنیتی. تلاش مشترک این است که میزان خشونت و تهدید علیه خبرنگاران را حداقل در جنای حکومت کاهش بخشیده شود.
به گفته وی، اولین جلسه کمیته مشترک مسئولیت خبرنگاران در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد که در آن نمایندگان روزنامه‌نگاران نیز حضور فعال داشتند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari. گزارش بعدی برنامه. امسال مانند هر سال دیگر هزاران تن از پناهجویان به سواحل ایتالیا سرازیر شدند، اما پوسته‌های امنیتی سرحدی اضطراری که از سال گذشته تا حال در آنجا مستقر شده است باعث شده که این مهاجرین در آنجا گیر بمانند. رکسی شروک از شمال ایتالیا گزارش فرستاده که برگردان آن راز عبدالواجد عادل می‌شنویم.
در این سرحد ایتالیا با فرانسه موترها جاده پرپیچ و خم را در هوای سرد وندمی گلیا به سرعت عبور می کنند. گروه های از پناهجویان در حاشیه های این جاده پیاده در حرکت دیده می شوند. این پناهجویان از اریتریا، سودان، اتیوپیا و سایر کشورهای آفریقایی به ایتالیا می آیند. برخی از پناهجویان در جریان مصاحبه از صدای آمریکا خواستند تا نامشان در گزارش ها ذکر نگردد.
From Sudan. I have 24 years old. The government is...
یکی از اینها می گوید من 24 ساله و از سودان هستم. حکومت در سودان خوب نیست. من اینجا آمدم تا خود را نجات دهم. او امیدوار است تا به فرانسه برسد زیرا در آنجا اعضای خانواده‌اش سکونت دارند. اما در حال حاضر او با 5 مرد سودانی دیگر در حال را می پیمود که باران می بارید و آنان در هوای سرد تلاش داشتند تا خود را به کمپ خاص مردان برسانند که از طرف صلیب سرخ و مؤسسه غیر دولتی کارتاس تنظیم شده است. کلیسای محلی کاتولیک سنت انتونی در حدود 100 تن از پناهجویان زن و کودک را در زیر بخش زمینی تعمیر خود جا داده است. عبدالرحمن به حیث ترجمان این مهاجرین در اینجا کار میکند. مردم بیرون میروند و میکوشند تا راهی را به سوی فرانسه برایشان بیابند، اما هر باری که میکوشند پلیس آنها را برمیگرداند. اتحادیه اروپایی مساعی زیادی را به خرج داد تا به 1 میلیون از مهاجرینی که از 2015 به این سو به اینجا سرازیر می شوند کمک فراهم کند. امسال در حدود 140 هزار تن از مدیترانه عبور کردند. قانون اتحادیه اروپایی می گوید کسانی که تازه وارد می شوند باید در نخستین محل رسیدن خیش خود را ثبت نام کنند. اما بسیاری از افریقایانی که با صدای امریکا صحبت کردند گفتند که آنها نمی خواهند در ایتالیا ثبت نام کنند زیرا می خواهند در داخل اروپا به سفر خیش ادامه بدهند. اما حالا همه‌شان گیر ماندند. یک وقت سرحد میان ایتالیا و فرانسه تا یک اندازه باز بود، اما حالا تنها پاسپورت داران اجازه عبور دارند. قرار است پست‌های تلاشی در نیمه نوامبر برداشته شود، با آنکه برخی از کشورهای اتحادیه اروپایی خواهان دوام بیشتر آن گردیده‌اند. در اروپا برخی از کشورها تا جای پیش رفتند که در سرحدات خیش دیوار اعمار کردند تا اینکه از ورود مهاجرین جلوگیری کنند. در این کشورها بریتانیا، هنگری، اتریش و مقدونیه شامل است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش در ارتباط به انتخابات در آمریکا. در قوانین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روندی در نظر گرفته شده که رای دهندگان آمریکایی بتوانند در یک دوره زمانی مشخص قبل از روز انتخابات آرای خود را و نامزد مورد نظرشان بدهند. در حال حاضر بیشتر ایالات آمریکا امکان رای دهی قبل از موعد را برای شهروندان خود فراهم کرده است و مردم هم برای رای دادن قبل از روز انتخابات نیاز به دلیل و توجیه خاصی ندارند. با گزارش از صدای آمریکا در مورد توجه کنید. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر 4 سال یک بار در ماه نوامبر برگزار می شود. انتخابات امسال روز سه‌شنبه 8 نوامبر سال 2016 برگزار خواهد شد. دوره رأی‌گیری قبل از موعد در ایالت‌های مختلفی که این امکان را دارند متفاوت است. به عنوان مثال در ایالت منسودا از 46 روز قبل از انتخابات سراسری و در ایالت فلوریدا رأی‌دهی از 10 روز قبل از روز انتخابات آغاز می‌شود. روز دوشنبه 50 منطقه در ایالت فلوریدا که یکی از ایالت‌های کلیدی در انتخابات است، معلات رای دهی را برای کسانی که قبل از وقت رای می دهند باز کرد. همچنان در عین روز ایالت‌های آلاسکا، آرکانساس، ماساچوستس، کالورادو و تکساس هم به روز دوشنبه مراکز ریدی قبل از موعد را باز کردند. قبل از آن 21 ایالت و واشنگتن دی سی مراکز ریدی قبل از وقت را باز کرده بودند، اما شمار معدود از ایالت‌های آمریکا به شمول نیویورک، آلاباما، کنتیکت و دلاور روند ریدی قبل از وقت را ندارند. مردم امریکا از اینکه گزینه رایدهی قبل از وقت را دارند خرسندند تا به هر نوعی که شده بار مسئولیت دموکراتیک خود را که رایدهی است از شانه بردارند.
I've been very focused on the election and it's just very nice to cross this off my list and
این خانم که برای رایدهی قبل از وقت آمده بود میگوید که امسال توجه زیاد را به مسائل انتخاباتی معطوف کرده بود و بسیار خوب شد که با رایدهی دیگر در مورد روز انتخابات نگرانی نداشته باشد. رای دهندگان می توانند با ارسال رایشان از طریق پوسته هم در این روند اشتراک کنند. نتایج اخیر مرکز پژوهشی پیو نشان می دهد که رای دهی قبل از موعد در انتخابات امسال از 50 میلیون رای گذشته است که بی سابقه می باشد. این بخش اعظم از مجموع 130 میلیون رای دهنده است که پیش بینی شده در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا اشتراک خواهند کرد. این رای دهنده از نظم و ترتیب مرکز رای دهی ابراز خرسندی کرد.
Everybody was friendly and helpful and I like this because people get discouraged to from voting if
تمام کارمندان رفتار دوستانه داشته و کمک می‌کردند. رای دهی بسیار راحت بود. بعض اوقات مردم به خاطر ازدحام و صفوف طولانی از رفتن به مراکز رای دهی خودداری می‌کنند. در سال 1996 فقط 10% از رای دهندگان از گزینه رای دهی قبل از وقت استفاده کرده بودند، در حالی که 4 سال قبل در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که براک اوباما برای بار دوم انتخاب شد شمار رای دهندگان قبل از موعد به 33% رسید.
Today walk in literally within 5 minutes I'm done. I voted for 2016 so
این رای دهنده می گوید که امروز ظرف 5 دقیقه رای خود را برای انتخابات سال 2016 به صندوق ریخت. رای دهی قبل از وقت در امریکا در قرن 19 در جریان جنگ های داخلی آغاز شد و سربازان از جبهه جنگ رای خود را به ایالت های مربوطه ایشان ارسال می کردند. رای دهی قبل از موعد بر علاوه سهل شدن کارها برای رای دهندگان می تواند به یک نامزد یا کمک کند و یا ضرر رساند و تمام کمپین و مبارزات نامزدان که در روزهای قبل از انتخابات به اوج خود می رسد شاید تأثیر در جلب و جذب رای دهندگان بیشتر نداشته باشد.
توجه کنید به خلاصه چند خبر مهم. مقام ها در پاکستان می گویند که شمار تلفات ناشی از حمله افراد مسلح بر یک مرکز آموزش پلیس در شهر جنوب غربی کویته، مرکز ایالت بلوچستان، به حداقل 41 نفر رسیده است. نورحق بلوچ، مسئول صحی ایالت بلوچستان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که حداقل 106 نفر در اثر این حمله زخمی شده. با گفته این مقام پاکستانی بیشتر کشته شدگان و زخمیان آن عده منصوبین پلیسند که در آن مرکز مصروف فراگیری آموزش‌های نظامی بودند. جنرال شیرافگن، قماندان قل اردوی سرحدی پاکستان، به خبرنگاران گفت مهاجمین با طراحان آن حمله در افغانستان به تماس بودند. او گفت که مهاجمین اعضای لشکر جنگوی یک گروه شورشی مرتبط با شبکه القاعده می باشند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. محمد خراسانی، سخنگوی آن گروه، با نشر اعلامیه‌ای گفت که مهاجمین پس از حمله دوباره به پایگاهشان برگشتند. یک مقام بلندپایه حکومت پاکستان سفر هیئت گروه طالبان به آن کشور را تایید کرد. تاکنون مقام‌های پاکستانی از تایید علنی این سفر هیئت طالبان از دفتر سیاسی آن گروه در قطر به پاکستان اجتناب می‌ورزیدند، اما سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، روز دوشنبه ضمن تایید خبر سفر هیئت طالبان به کشورش گفت که در حال حاضر افشا ساختن جزئیات دیدار هیئت گروه طالبان با مقام‌های پاکستانی مناسب نخواهد بود. آقای عزیز افزود که هیئت طالبان به خاطر بحث با مقام‌های پاکستانی در مورد مذاکرات اخیری که بین نمایندگان طالبان و مقام‌های افغان در قطر انجام شده به پاکستان آمده است. حکومت پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که جلوی مظاهرات به رهبری عمران خان را خواهد گرفت. شماری از پناهجویان به دفاتر حمایت پناهندگی اروپا در جزیره لسبوس یونان حمله کردند و حدود 2200 پناهجو روز دوشنبه طی 21 عملیات جداگانه از آب‌های مدیترانه نجات داده شدند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشین. رادیو آزادی روی عین موج تا 30 ثانیه دیگر برنامه خود را آغاز میکنه. روز خوب و خوش را برای یک و یک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدا یار و نگهدارتان.